بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث هایی که امروز داریم برای مجتهدین بهترین برنامه است. خواندن قواعد اگر همراه با تطبیق باشد، روح اجتهاد در انسان ایجاد میکند. فرعی را مطرح کردم دیروز از جناب محقق. دو برادر هستند، پدرشون کافر بوده. برادر اول در اول شعبان مسلمان شده، برادر دوم در اول رمضان مسلمان شده. اما دو برادر اختلاف دارند. برادر اول میگه پدر ما در نیمه شعبان فوت شده، تنها وارثش من هستم، تو اون موقع کافر بودی. برادر دوم میگه نه، پدر ما نیمه رمضان فوت شده، منم قبلا مسلمان بودم. آیا در اینجا ارث فقط مال اولیه یا مال هر دو؟ مرحوم محقق فرموده مال هر دوست. چرا؟ اصالت و بقاء حیاته الى قرة رمضان. اصالت و بقاء حیات پدر الى قرة رمضان، نگه فی قوه، الى قرة رمضان. بنابراین استصحاب میگد اول رمضان بابا مسلمان بوده، ببخشید. اصالت و بقاء حیات الاب الى قرة رمضان، بابا تا اول رمضان زنده بوده. و فرض این است که برادر هم اول رمضان مسلمان بوده، بنابراین هر دو ارث میبرن. این هر فرعه. دیروز عرض کردم که باید ببینیم موضوع وراثت چیست. یادداشت کنید، دو تا احتمال هست. یک، هر دو احتمال را میگیم. یک، عرض کردم خدمتتون که موت المورث، موت المورث متأخرا عن وارث مسلم. ممکنه بگه موضوع ارث همینه، موت المورث متأخرا عن وارث مسلم، یک احتمال. احتمال دوم نه، بگه موضوع ارث عبارت است از اسلام الوارث فی حیات المورث. البته باید مجتهد اجتهاد کند، ببیند از آیات قرآن و روایات موضوع ارث چیه. آیا موضوع ارث اولیه، عرض کنم حیات موت المورث متأخرن عن حیات، متأخرن عن وارث مسلم اولیه، یا دومیز اسلام الوارث فی حیات المورث. هر دو را وارثی میکنیم. اگر بگیم موضوع ارث، مرکب از این شش تا کلمه حساب کنید. موت المورث متأخرن عن وارث مسلم، اگر این باشد مسلماً اصل ما مثبته. که چرا ثابت خواهد کرد؟ تأخر را، تأخر ثابت نمی شود مگر بالقول بالاصل المثبت. چرا؟ دو چیز داریم، یکی بالوجدان و یکی بالاصل. اینها اشکالی ندارد. یکی را بالوجدان داریم، اون کدومه؟ جناب برادر دوم اول رمضان مسلمان شده، این بالوجدانه. دومی هم بالاصل، مورث هم تا رمضان زنده بوده. این دوتا را گرفتیم، یکی بالوجدان دیگری بالاصل. بالوجدان برادر دوم اول رمضان مسلمان بوده، دومی هم بالعصر مورث هم اول رمضان زنده بوده. لازمه این چیه؟ از اون طرف هم میدونه مورث مرده. لازمه این دوتا این است که موت مورث متأخر بوده.
در مبسوط یک دو را از کنم صحیح ننوشته، اولی را بنویسید، اولی عبارت است از اسلام الوارث در رمضان، دوم بالعصر از کدام حیات المورث تا اول رمضان، این دوتا لازمه اش تأخر موت المورث. چرا؟ چون فرض این است که تا اول رمضان زنده بوده، مرده. پس کی مرده؟ بعد از غره مرده. کلمه تأخر را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل المصبر. از کنم لازم است اگر وارث اول رمضان مسلمان شده، مورث هم اول رمضان زنده بوده، پس کی مرده؟ پس بعد مرده است. پس می شود موت المورث متأخرن عن وارث مسلم. اشکال علامه بهشتی را تکرار کنید، بگید آقا عقل کجا رفته؟ وقتی که اول رمضان بابا مسلمان شده، اول رمضانم بابا زنده بوده، خب از قطعا مرگش بعد از رمضان بوده، در وسط رمضان بوده. عقل اینا میگه. جواب چه گفتیم؟ گفتیم اگر علم قطعی داشته باشیم حق با شماست، علم قطعی داشته باشیم که بابا اول رمضان زنده بوده، اونم اول رمضان مسلمان شده، قطعا مرگش وسط رمضانه. اما فرض این است که ما علم قطعی نداریم، تعبده. اولی قطعیه، اولی کدوم؟ اسلامش در رمضان. اما حیات بابا در اول رمضان این قطعی نیست، این به تعبده، ولذا تعبد ثابت نمی کند تأخر موت الوارث. از این جهت میگیم اصل مثبته. بنابراین آیان مبسوط را اصلاح کنید، اول اسلامش در اول رمضان، یک. دو، بابا هم در اول رمضان زنده بوده، این دوتا لازمه اش تأخر موت المورث. این تأخر لازمه عقله، یک وجدان و یک اصل. هازا کله، اگر موت، اگر موضوع موت المورث، موت المورث متأخرن عن وارث مسلم. و اما اگر بگم نه، موضوع ارث این مرکب از این ششتا نیست. موضوع چیه؟ دو کلمه. دو کلمه رو من میگم که حفظ کنیم، دو کلمه کوچک. یک، عرض کنم خدمتتون که اسلام الوارث یک طرف، موت المورث اون طرف. اسلام الوارث، موت المورث اون طرف. اجازه بفرما. اسلام الوارث، عرض کنم خدمتتون که موت المورث، اسلام الوارث بالوجدانه، موت المورث هم که عرض کنم خدمتتون که اون هم بالوجدانه. اسلام الوارث، موت المورث. مرحوم نائلی میگد اگر موضوع چنین باشد این دیگه اصل مثبت نیست. چرا؟ چون هر دو محرزه، هم اسلام الوارث محرزه و هم موت المورث. از ایشون این مسئله را کرارن ما انتقاد کردیم، گفتم وحدت حکم وحدت موضوع میخواد، این دوتا پراکنده نیست. دوتا کدوم؟ اسلام الوارث، عرض کنم خدمت اسلام الوارث فی حیات المورث، فی اسلام الوارث فی حیات المورث، فی را بیاریم، اسلام الوارث فی حیات المورث. این دوتا حالت سابقه ندارد. اسلام الوارث درسته، عرض کنم حیات المورث هم درسته، اما فی مقرون بودن اینها حالت سابقه نداره. بناهن علا هازا، دومی اصلا حالت سابقه ندارد. اسلام الوارث فی حیات المورس، فی را بردارید، حال سابقه هست. کدام؟ اسلام الوارس، حیات المورس. اما فی مقرون دیگه حالت سابقه ندارد. این را کرارن به مرحوم نائلی ما انتقاد کردیم. ایشون تصور میکند دو چیز اگر در زمان جمع شدن کافیه. میگم نه، در زمان جمع بشون ارتباطشون هم احراز بشه. و لذا من موقع تقریر فی را نمیگفتم عمدن. اسلام الوارث، اون دیگری هم حیات المورس. بله این دوتا راسته. اما اسلام الوارث فی حیات المورس این که حالت سابقه ندارد. اگر این حالت سابقه داشت که جای غم و غصه نبود. بنابراین دومی هم اگر فی را برداریم حالت سابقه هست. اسلام الوارث بالوجدان، حیات المورث بالاصل. اما این کافی نیست، باید فی بیاریم. اسلام الوارث فی حیات المورث، این حالت سابقه نداره. کی بود که این پسر دوم در حال حیات مورث مسلمان بود؟ بنابراین دومی را بخواد تقریر کنید، موقع تقریر فی را نیارید. اسلام الوارث، حیات المورث، اولی بالوجدان، دومی بالعصد. درسته، اما این موضوعی، موضوع کلمه فیه. ممکنه کلمه فی را بردارید جاش مقرونن بگذارید. اسلام الوارث بگو مقرونن به حیات المورث، این حالت سابقه نداره. ولذا از نظر ما فقط اولی ارث میبرد، دومی ارث نمیبرد. تم کلام در این مسئله. بنابراین اولی مثبته، چون تأخر را ثابت نمی کند. تأخر دومی اصلا حالت سابقه ندارد. بله جدا جدا حالت سابقه دارد، اما فی یا مقرونن حالت سابقه نداره. تم کلام فی المسئلت الاولا. المسئلت الثانیه، خدای نکرده یک نفر چاقو زد جانی بر یک فردی به نام مجدجون علی چاقو زد، بعدها این مرد. ولی مجدجون علی میگد مرگش مستند به همان عرض کردم چاقوی چند ماه قبل سرایت کرد و بعد از 6 ماه مرد. اما چانی میگد نه، من چاقو زده بودم، خوب شد، این مسلول بود و سیگار میکشید و قبیان میکشید و مسلول بود و سل این را از بین برده است، سرطان این را از بین برده است. اینجا از کنم خدمت که کدام زمنم اولی میگد بر این که قتل، اولی میگد تو قاتلید، این مرگش مستند به همان جنایت شماست ولو فاصله افتاده، سرایت کرد و چرک کرد و چرک کرد و مرد. اولی میگه تو قاتلید، ولی یه مجنون و مجنون علی. دوم میگه نه، من قاتل نیستم، من فقط باید اون دیه چاقو را بدهم فقط، اما دیه مرگ را به من مربوط نیست. مرحوم محقق و دیگران گفته که ما استصحاب عدم از کنم سبب دیگر میکنیم. اصلی است که سبب دیگر نیست. سبب دیگر کدام؟ سرطان نیست، سل نیست، قهرن مرگش مستند به همان چاقو. ما حساب کنیم این را، شما بگی چه رقم حساب کنیم. موضوع دیگه چیه؟ موضوع دیگه قتله. قتل اصل شما چیه؟ اصالت و عدم سبب آخر، این لازمه عقل اون قتله. چون سبب نبودن کافی در قتل نیست. به تعبیر من کل ما لم یکن هناک سببان فالقتل موجودان نیست. عقل میگد، عقل عرفی میگد چاقو زده، سبب دیگر هم نبوده، پس مرگش مستند به همان چاقوست. ما میگیم این اصل مثبته، اصالت و عدم سبب آخر لازمه عادی و عقلی اون قتل است. و قرآن میفرماید دیگه مال قتل، فدیه مسلمه الی اهله. این اصل عنوان قتل را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل المثبت. مسئله روشن شد. محقق میگد اصالت و عدم سبب آخر، پس مرگش مستند به چاقوست. میگه بگو اصالت و عدم سبب آخر، قتلش مستند به چاقوست. اما این اصل عنوان قتل را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل المثبت. کمر کلامو فی المسئلت ثانیه، سه ضرب در بزنیم. المسئلت ثالثه، مسئله سوم. کدامه؟ اتفاقا این مسئله سوم گاه بی گاهی هم در کفایه مطرح جاها، در جلد اول. کجا؟ عرض کنم خدمتون که یه نفر یه لباسی به من داده بود. صاحب لباس میگه تو این را قصب کردی. بنده میگم ببخشید آقا، من قصب نکردم، شما این لباس را به من هبه کردی و لباسم از بین رفته، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ صاحب لباس میگه تو قصب کردی. گیرنده میگه نه قصب نکردم، بلکه هبه کردی. چه باید بگیم؟ من دیشب خوشم آمد از آیت الله عزبای زنجانی، اعلی الله حفظه الله ان شاء الله، گفت شعار اجتهاد ندهیم، مجتهد واقعی باشیم. شعار اجتهاد صحیح نیست، اجتهاد واقعی. بفرمایید چه باید کرد؟ بنده صاحب لباسم، لباسم دادم به جناب عراقی، میگم تو قصب کردی. آقای عراقی میگه نه آقا، تو یه مرجعی هستی، اینه به من هبه کردی، حالا حق با منه یا با ایشان؟ اینجا عرض کنم خدمت بله آقایان، میگن در اینجا ضامنه، ضامنه حق را به من میدهن که میگم تو قصب کردی، حق را به ایشان نمیدهن، میگن هبه کردی. سه تا دلیل میارن، هر سه دلیل نارساست، ولی مدعاشون خوبه. من در مدعا شریکم، اما در عدلشون نه. سه تا دلیل آوردن. الدلیل الاول، من میگم شما اشکارشو بگو. علل یده ما اخذت حتی تو عبدی. آقای عراقی، علل یده ما اخذت حتی تو عبدی. اینا گرفتی یا خود لباس را بده یا قیمتش. اطلاق علل ید ما اخذت حتی تو عبدی تمسک کردن، میگن طرف ضامنه. اشکالش چیه؟ آقایان میدونید تمسک به اطلاق یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. علل ید ما اخذت خرج منه الید الامانی، الید العادی باقیه، الید الامانی خارجه. این شبهه مصداقیه است. نمیدونه، من میگم عادیه، اون میگد امانیه. در شبهه مصداقیه تمسک به آم نمی کنن. این را در جلد اول خوندیم. بنده میگم ید او عادیه از عدوان، اون میگد نه ید من امانیه. علل ید یکی را گرفته دیگری را نگرفته، چطور تمسک به آن میکنه در شبهه مصداقیه؟ یحتمل تحت آن باشی باشد اگر عادی باشه، و یحتمل که از تحت آن خارج شده. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل آشخاده تهرانیه، میگد قاعده مختزی و مانع. ید مختزه زمانه، اصل عدم مانعه، اصل عدم مانعه. مانعه کدام؟ هبه بودن. به قاعده شک در عقلم، قاعده المختزی و المانع تمسک کردن. اول استصاب اگر خاطرتون باشد عرض کردم این قاعده پدر مادر ندارد. این قاعده قاعده که صحیحی نیست بر نمیگرده. سادسن سادسن مال مرحوم علامه نائینی اعلی الله مقامه، ایشان در اینجا میفرماید که موضوع مرکبه، موضوع زمان، موضوع زمان مرکبه، خوشبختانه این هر دو جزءش محرزه. یک الید محرزم بالوجدان، دوم اصالت و عدم الازم، هر دو هست دیگه، هم ید دارد و هم عدم الازم استصابه. شک داریم که آیا من ازن داده بودم یا نه، اصالت و عدم الازم. خدا برکت بدهد به این احدهما بالوجدان و الاخر بالعزم. اگر موضوع مرکب شد احدهما بالوجدان ید و الاخر بالعزم، از خودم اصالت و عدم الازم، همان اشکالی را که در ارس کرده اینجا هم بیایید. آقایان خاطرشون باشد مرکب داغون نمیشود، یک طرفش عرض کنم ید باشد، یک طرفش عدم الازن باشد. یک قید میخواد، هی کدوم عدم الازن، ببخشید الید المقرون به عدم الازن. المقرون کجاست؟ عرض کنم ید این طرف هست، عدم الازن هم این طرف هست، اما وصف اینها مرکب حالت سابقه ندارد. عدم الید المقرون به عدم الازن این حالت سابقه نداره. باز تکرار میکنم، مرحوم نائینی این مسئله را در اصول کنارن دارد، میگد اگر مرکب موضوع شد احد الجزئینش بالوجدان و الاخر بالعصر، این کافیه. مرحوم امام این اشکاله که من میگم مالیشونه، میفرماید مرکب داغون نمیشود، یک طرف اون طرف، باید بین هما یک رابطه ای باشد. رابطه کدومه؟ الید المقرونه به عدم الاز، این که حالت سابقه نداره، اگر حالت سابقه داشت که بس نمی کرده ایم. بنابراین ادله آقایان در اینجا صحیح نیست، ولی مدعا خوبه زامنه. چرا؟ ما یه قاعده ای داریم در فقه، یکی دو بارم گفتم ظاهرم، قاعده تمسک به طبیعت شیء، طبیعت، تمسک به طبیعت شیء. بعضی چیزها طبع اولیش را باید گرفت، مگر اینکه دلیل بر خلافش ظاهر بشود. چه عرض کردم؟ چیزهایی داریم طبع اولیش باید گرفت، مگر دلیل بر خلافش ظاهر شود. یک، وقف. طبیعت وقف چیه؟ لا یباع ولا یرهن. حالا یه نفر میخواد بفروشد، احتمال مجوز میدهیم، جایز نیست مگر علم به مجوز. چرا؟ چون طبیعتش، طبیعتش لا یباع ولا یرهن، و لذا اگر متولی بفروشد نمیتونیم ما بخریم مگر مجوز را احراز کنیم. چرا؟ چون طبیعت وقت، طبیعتش عدم البیع و عدم الرهنه. عمل به طبیعت میکنیم مگر برهان بر خلافش ظاهر بشود. دو، زنی را از دور میبینیم، احتمال میدم محرم باشد، احتمال میدم نامحرم، با اینکه شبهه مصداقیه هست نمیتونم نگاه کنم. چرا؟ چون طبیعت زن از حرمت النظر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. همه این مثال ها که میگم تمسک به آن در شبهه مصداقیه است، اما چون طبع اولیه است، آقا جان، چون طبع اولیه حرمته، اونا میگیریم از اول. عرض کنم متولی وقف را میفروشد، البته در 10 جا میتونه بفروشد، با اینکه 10 تا میتوند بفروشد و این احتمال دارد جزء اون 10 تا باشد، نمیشه خرید. چرا؟ طبیعت وقت حرمت بیعه، مگر بدگنه قائم بشود. با اینکه بدگنه قائم نشده نمیتونیم بخریم، ولی شبهه مصداقیه است. یحتمل تحت لا یبا باشد، یحتمل تحت همان 10 تا باشد. با اینکه شبهه مصداقیه هست تمسک به آن میکنیم. 1. زن از دور میبینم، احتمال میدم محرم باشد، احتمال میدم نامحرم. شبهه مصداقیه است. ممکنه تحت آن باشد، ممکنه خارج، ولی نمیتونیم نگاه کنیم. چرا؟ طبیعت زن حرمت النظره. 3. ارکرم خدمتون که لحمی در بیابان پیدا کردیم، لحم، احتمال میدم مزکا باشد، احتمال میدم غیر مزکا. با اینکه شبهه مصداقیه است، کل لحم یؤکل الا اذا کان غیر مزکا. توجه کردی؟ ببخشید، اللحم لا یؤکل الا اذا کان مزکا. با اینکه شبهه مصداقیه است، ممکنه غیر مزکا، ممکنه مزکا، ولی نمیشه بد خود. چرا؟ طبیعت الله چرا حرمت ارز کنم اکله الا ما خره. اگر بخواهم مثال بزنیم، فراوان ما نحن فیه از این قبیله. طبیعت مال اگر کسی خبرش گفت، طبیعت مال حرمته، اصل در مال احترامه. بنابراین من که میگم مال من محترمه، حرف من مطابق اصله. اما اون که میگد هبه هست، اون برخلاف اصله. آقایان این قاعده را حفظ کنید در فقه. هر کجا که طبع اولیه حرمت باشد، ولو مجوز هم جاهای دیگر داشته باشیم، در مورد شبهه مصداقیه عمل به آن طبیعت میکنیم. چرا؟ طبع اولیه را باید گرفت، الا اینکه دلیل و برهان بر خروج باشد. مجرد شبهه سبب نمیشود که از این طبیعت دست برداریم. تمر کلام و در تطبیقات. الان میرسیم عرض کنم خدمتون که به التنبیه التاسع. آیا اخون اعلی الله مقامه؟ عرض کنم دو تا تنبیه دارد، الثامن و التاسع. اینی که من میخوندم عرض کنم خدمت به تنبیه قبلیه، تنبیه سابع ایشان بود، ثامن ما بود. اما مرحوم آخوند یه تنبیه ثامن و تاسع دارد، اینا را از هم جدا کرده. من این دوتا تنبیه را ادغام کردم در یه تنبیه به نام التنبیه التاسع. این تنبیه تاسع ما جامع از بین تنبیه ثامن و تاسع ایشان. از ما تاسعه، اما از ایشان دوتا تنبیهه. اینها را از هم جدا کرده، ما اینها را به هم ادغام کردیم، شده یک تنبیه کامل، التنبیه التاسع. تنبیه تاسع کدامه؟ چیزهایی که خیار شده اصل مثبته و حال اینکه اصل مثبت نیست. اجتهاد یاد ما میده. تا حال بحث ما در تطبیقات بود، حالا بحث ما در عرض کردم تخلیه هست. چیزهایی را خیار کردن اصل مثبته و حال اینکه اصل مثبت نیست. آقایان تنبیه ثامن و تاسع او را اگر مطالعه کنید، در این تنبیه التاسع من هر دو جمعه. اگر دل بدهید، عرض کردم فردا و پس فردا که تعطیل پنجشنبه و جمعه، مطالعه کنید. شنبه چون یه روز درس داریم هفته آینده، همان شنبه، یکی هم چهارشنبه، شنبه ما میتونیم همه این تنبیه تاسع را یک روزه بخوانیم. اما مطلوب بر این که شما پیش مطالعه داشته باشید. اگر پیش مطالعه داشته باشید، تنبیه است ثامن و تاسع او را در تنبیه تاسع یه روزه میخوانیم انشاءالله. قال الصادق عليه السلام: من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر 70 نبيا. يبارا مخني: من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر 70 نبيا. امام صادق در این حدیث جنبه تربیتی دارد. اولا درس بخوانیم برای اینکه مردم را هدایت کنیم، نه تنها خودمان را نجات بدیم بلکه دیگرانم نجات بدیم. عرض کنم فرق عالم عابد اینه: عالم دیگران را هم نجات میدهد، اما عابد خودش را. من تعلم بابا من العلم لیعلمه الناس. الان میبینیم در کشور جنایات بالا رفته، دزدی زیاده، خیانت زیاده، فساد زیاده. چرا؟ اون حالت منبری های تعلیمی و تبلیغی کم شده. اون منبرهای سازندهی که شراب خور را پای منبر توبه میداد، بی نماز را با نماز میکرد، رباخار را ترک میکرد. اون منبرهای تعلیمی و تبلیغی هست اما کمه. اگر ما واقعا بتونیم منبرهامون را تعلیمی و تبلیغی بکنیم، یا خود عواطف مردم را تحریک کنیم، فساد میگد پایین. همه فساد نباید دولت مبارزه کند، روحانیت، مبلغ، مبین، اینها هم مسئولیت دارن. من تعلم بابا من العلم چرا لیعلمه الناس. اگر ما منبرمان چنین باشد، هم بار دولت سبک می شود و هم جامعه بیشتر به راه می آد. از خرم من مشهد بودم یا تهران، سوار تاکسی شده بودم، ماه رمضان بود. عرض کردم خدمتون که برای رمضان بود و عرض کردم یه نفر هم عرض کردم سخنداری میکرد قدیم الایام. عرض کردم اون راننده گفت: آقا اگر این آقا نبود من تا حالا آبرا خورده بودم ها، اما پای منبر این آقا نشستم، حالا من روزه دارم. گاه یک منبر یک جمعیتی را اصلاح میکنه. من تعلم بابا من العلم لیعلمه الناس. منبر که میریم باید ببینیم چقدر در مخاطب اثر گذاشتیم، چقدر در او تحول ایجاد کردیم، ایجاد تحول. دوم قیدش ابتغاء وجه الله لله باشه، پایش را که به منبر میگذارد لله باشد. اگر این دو شرط را جمع کنیم، مسلماً خداوند منان اجر 70 نبی را به ما میدهد. ممکنه آقایون بگن: آقا این که ظلمه، اجر 70 نبی را به یک نفر میدهد، نه ظلم نیست. 70 اجر 70 نبی را به من میدهد، ولی به او بیشترم خواهد داد. اگر بله اجر او منحصر باشد، حق با شماست، ولی به همان نبی اجرهای دیگری هم داده، از این طرف برتر او محفوظه. عرض کنم آقایان انشاءالله عنایت بفرمایید هر دو را ما حفظ کنیم، هم تعلیم مردم و هم ابتغاء وجه الله. و السلام علیکم و رحمت الله.